اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا. امروز جمعه اول سرطان سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 22 جون سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. احزاب مخالف حکومت و سازمانهای غیر دولتی در ترکیه گفتند که به منظور جلوگیری از تقلب در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی این کشور که روز یکشنبه برگزار می شود، بیش از 500,000 ناظر انتخاباتی را به مراکز رای دهی اعزام خواهند کرد. احزاب مخالف حکومت ترکیه که در صدد پایان دادن حضور 16 ساله رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از قدرت می باشند، می گویند که تغییرات اخیر در قانون انتخابات این کشور و ادعای تقلب گسترده در همه‌پرسی سال گذشته ترکیه نگرانی ها در مورد برگزاری انتخابات عادلانه را در این کشور افزایش داده است. بر بنیاد تصمیم احزاب مخالف حکومت آقای اردوغان و سازمان‌های غیر دولتی ترکیه، حدود 519,000 داوطلب و ناظر انتخاباتی که از سوی این احزاب معرفی می‌شوند در 180,000 مرکز رای‌دهی حضور خواهند داشت. احزاب مخالف حکومت رئیس جمهور اردوغان همچنین یک اپلیکیشن موبایل نیز ساختند که با استفاده از آن شمارش مستقیم و زنده یارا به دسترس تمام ناظرین قرار می‌گیرد و این اپلیکیشن می‌تواند فهرست از شکایت‌ها علیه بی‌نظمی‌های انتخاباتی را نیز ثبت کند. یک کمیته مجلس سنای ایالات متحده روز پنجشنبه یک لایحه را تصویب کرد که واشنگتن را از فروش جت‌های جنگی F-35 به ترکیه منع می‌کند. در این لایحه آمده تا زمانی که ترکیه از تصمیم خود مبنی بر خریداری دستگاه دافع هوای S-400 از روسیه دست نکشد، حکومت آمریکا نمی‌تواند جت‌های جنگی F-35 را به ترکیه به فروش برساند. جت‌های F-35 پیشرفته‌ترین طیاره‌های جنگی هستند که توانایی گریز از رادار را نیز دارند. تصمیم ترکیه یکی از اعضای مهم ناتو مبنی بر خریداری دستگاه دافع هوای S-400 از روسیه، سایر اعضای ناتو را ناراحت ساخته است. اعضای ناتو از قبل در مورد حضور نظامی روسیه در شرق میانه نگران بودند و علاوه بر این سلاح‌های ساخت روسیه قابلیت ادغام در سیستم‌های تسلیحاتی ناتو را ندارد. روابط بین واشنگتن و انقره در سالهای اخیر روی برخی موضوعات به شمول سیاستهای آمریکا در سوریه و همچنین محاکمه شهروندان آمریکا و ترکیه در دو کشور کشیده شده است. اردوی سوریه به حملات توپخانه‌ای خود بر مناطق تحت تصرف شورشیان سوری در جنوب غرب این کشور روز پنجشنبه نیز ادامه داد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته این مناطق را که با اردن و ارتفاعات جولان تحت اشغال اسرائیل هم مرز است از شورشیان سوری باز پس می گیرد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه می گوید که با تشدید حملات نیروهای وفادار به بشار الاسد بر این مناطق طی دو روز گذشته حدود 12,500 غیر نظامی مجبور به ترک خانه هایشان شده است. مناطق جنوب غرب سوریه شامل مناطق حاری از خشونت است که سال گذشته روسیه و آمریکا روی ایجاد آن به توافق رسیدند. واشنگتن هشدار داده که در صورت نقض این توافق توسط حکومت بشار الاسد، آمریکا دست به اقدامات شدید و مناسب خواهد زد. مسئله رسیدگی به مهاجران و پناهجویان در اروپا سبب ایجاد اختلافات تازه بین ایتالیا و آلمان شده است. جوسپه کانته صدر اعظم ایتالیا دیروز گفت که مسوده یک طرح اتحادیه اروپایی برای رسیدگی به مسئله مهاجرت به دنبال اختلاف نظر او با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس گرفته شد. در این طرح که به خاطر تصویب در اجلاس روز یکشنبه سران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تهیه شده بود، آمده بود که متقاضیان پناهندگی باید به کشوری برگردانده شوند که نخستین بار در آن تقاضای پناهندگی کرده بودند، که در بسیاری موارد این کشور ایتالیا بوده است. صدر اعظم ایتالیا روز پنجشنبه در صحبت با آنگلا مرکل تهدید کرد که اگر این طرح اتحادیه اروپایی تعدیل نگردد، او در اجلاس روز یکشنبه سران اعضای اتحادیه اروپایی اشتراک نمی کند. ایتالیا در 5 سال اخیر حدود 650 هزار مهاجر و پناهجو را جا داده است که سبب افزایش احساسات ضد مهاجران و تقویت جایگاه احزاب راست فروتی در این کشور شده است. جرید کوشنر، مشاور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه به گونه جداگانه با رهبران مصر و قطر ملاقات کرد. پسر سفید گفته است که هدف این ملاقات ها بس روی طرح جدید آمریکا به خاطر آوردن صلح بین اسرائیل و فلسطین بوده است. بر بنیاد اعلامیه قصر سفید، جرید کوشنر که داماد رئیس جمهور آمریکا نیز است، در دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روی افزایش همکاری ها بین واشنگتن و مصر و همچنین چگونگی تسهیل رساندن کمک های بشردوستانه به باریکه غزه نیز صحبت کرده است. کوشنر که مسئولیت ایجاد طرح صلح حکومت ترامپ را برای اسرائیل و فلسطین بر عهده دارد، در هفته جاری با رهبران عربستان سعودی و اردن نیز ملاقات کرد. انتظار می رود طرح جدید صلح واشنگتن برای شرق میانه به زودی اعلام شود. در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش‌های بخش برنامه. در نخستین گزارش، باشندگان ولایت سمنگان با ابراز نگرانی از حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت میگویند که این افراد در بسا موارد باعث دردسر برای آنان شده است. از سوی هم مقامات محلی در ولایت سمنگان گفتند که این افراد وابسته به احزاب سیاسی و فرماندهان جهادی این ولایت است. میرویس بیژن با جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از جنگ، انتحار و انفجار، افراد مسلح غیر مسئول از نگرانی های جدی شهروندان در افغانستان به حساب می آید. باشندگان ولایت سمنگان می گویند که افراد مسلح غیر مسئول که وابسته به فرماندهان جهادی هستند در شهرها زورگویی و مردم را آزار و اذیت می کنند. سجاودین 30 ساله که در یکی از جاده های مزدحم شهر آیبیک مرکز سمنگان نانویی دارد، مقام های حکومتی و محلی را به بی‌پروایی برای جلوگیری از زورگویی افراد مسلح غیر مسئول متهم می کند.
کمی گفا راست است. دی جا که است یک دانه بسته چیز است زورگی راست هم یاید. بیست دانه ده دانه سلا دارد. ده تلو چکده گفته می گردد. یا را گیری می کنی یا گسپندی مردم می گیره زمینی مردم می گیره. اینمی کار بزرگ است دیگه. اینمی خانت است خودی. دولت باری نیست که آمده مکان بگیره بگید تی تفنگ اگجا کدی تی مسلح تا اگجا کدی.
رمضان 54 ساله باشنده شهر آیبیک سمنگان به این باور است که افراد مسلح غیر مسئول وابسته به فرماندهان جهادی هستند که سلاح‌های غیر قانونی را حمل می کنند.
افراد فرماندهان جهادی سابقه است. هر مسلح در بازار می گردند، در شهر بازار در شلاخ ها می گردند.
از سوی هم عبداللطیف ابراهیمی والی سمنگان در صحبت اختصاصی به صدای آمریکا حضور افراد مسلح غیر مسئول را در این ولایت میپذیرد و این افراد را وابسته به عذاب سیاسی میداند.
افراد سلاح غیر مسئول مربوط به جمعیت اسلامی است و مربوط به فرزند قمانداس احمد خان شهید، چون اونا رهبری یک سنگر او زمانه کرده بود. پرسنل های اونا هستن، مربوط به تنظیم جمعیت هستن. تعدادی هم هرزن حرکت هایی که قوم های هزاره ایمان داره به محقق سب به اونا تعلق دارن. به حزب اسلامی هم کم بیش همونطور میشنویم که اونا هم سلاح خدا دارن. یعنی اونا سلاحشان شاید کمتر باشد، ولی نمیسی گروپ ایجاد وجودی سلاح زیادتر است.
والی سمنگان از تلاش ها برای جذب افراد مسلح غیر مسئول در تشکیلات پلیس محلی خبر میدهد. با این حال عذاب سیاسی فعال در ولایت سمنگان در شمال افغانستان علاقمند به پاسخ این پرسش ما که چه شمار از افرادشان در این ولایت حضور دارند نشان ندادند. از سوی هم مقام های امنیتی در سمنگان حضور افراد مسلح غیر مسئول را یک چالش جدی برای تطبیق قانون می دانند. محمد جان دریاب فرمانده پلیس سمنگان به صدای امریکا گفت برای تطبیق قانون و جلوگیری از حضور افراد مسلح غیر مسئول تلاش های را روی دست گرفتند.
هر کس که مربوط هر کسی باشد قانون برای ما بسیار محترم است. ما مطابق قانون، ما وطن خود و مردم خود فقط با ارتباط قانون نافذه کشور سر ما بره در مقابلش دفاع میکنیم و هر کسی که خلاف قانون و یا سلاح غیر قانونی استعمال کنه و یا حرکات غیر قانونی استعمال کنه وظیفه پلیس تنفیذ قانون و جلوگیری همچو اشخاصی است که باید سر مردم تعرض و حرکت به مورد خودش را نکنه.
باشندگان سمنگان تاکید دارند بانک حکومت در جریان چندین سال گذشته از رهگذار بازسازی این ولایت را فراموش کرده است، نباید با آشوبگران و افراد مسلح غیر مسئول اجازه بدهند تا امنیت در این ولایت را به چالش بکشند. به باور آگاهان فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در سمنگان در کنار ایجاد ناامنی ها روند شفافیت انتخابات شوراهای ولسوالی و شورای ملی را با چالش های روبرو خواهد ساخت. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، پنجمین نمایشگاه چین جنوب آسیا و 25مین نمایشگاه صادرات و واردات گیمینگ چین با میزبانی مشترک چین و افغانستان در شهر کیمینگ این کشور برگزار گردیده و معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که در این نمایشگاه به نمایندگی از افغانستان 50 شرکت تجارتی در 104 غرفه محصولات افغانی مانند قالین، سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، زعفران، میوه خشک، پوست و صنایع دستی را به معرض نمایش گذاشتند. سحر عظیمی با خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان مصاحبه را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
کنفرانس از طریقی آسیای جنوبی اش کشوری آسیای جنوبی به شمول افغانستان و چین بودن. 30 نفر از تاجرای ما هم به اینجا شرکت کرده بودن. از اتاق تجارت هم یکی از معاونین اتاق تجارت غزنفر صاحب به اون شرکت کرده بود و محقق معاون دوم رئیس اجرایه یا هم از طرف دولت شرکت کرده بودن. یکی از معاونای وزارت تجارت بودن و ی یک ماچ میکینگ هم بود و یک نمایشگاه بودن ختم شد.
و کنفرانس یک روزه بوده این نمایشگاه.
بله بله.
بیشتر در این نمایشگاه چی چیزا به نمایش گذاشته شده بوده و هدف ایجاد این نمایشگاه چی بوده؟
ما میوه خشک خصوصا جلغوزه و قالین و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی و نباتات طبی این همیا در نمایش گذاشته شده بودن. صنایع دستی بودن این همیا. ما تقریبا در حدود 40 غرفه داشتیم. به 40 غرفه خصوصا قالین و میوه خشک زیاد بودن و نباتات دی پی زعفران و این همی مسائل.
بسیار
خوب. و بازارش هم خوب بودن و نمایشگاه تاجرای ما خوش بودن.
آقای الکوزای در جریان این نمایشگاه گفته شده که به خاطر تقویت پروژه بزرگ یک کمربند یک راه هم تلاش های صورت گرفته در حاشیه این نمایشگاه. تا چه اندازه این صحبت ها مستند هست و آیا به خاطر تقویت این پروژه از سوی سران حکومت افغانستان از جمله مصطفی مستور وزیر اقتصاد، محمد محقق معاون ریاست جمهوری افغانستان و کامله صدیقی معین امور تجارتی وزارت صنعت و تجارت کاری صورت گرفته به صورت مشخص یا خیر؟
چون پالیسی عمومی چین خوی نمی است از چند سال به این طرف که یک کمربند و یک راه که همین دو کوریدوره که یکی از شمال از قزاقستان و از ارومچی نمی ترتیب میشه باید افغانستان وصل شوه و یکی از قراقرم این طرفی که به گوادر میرن از رای پاکستان هر وقت این بالای و صحبت میشه و بالای اهمیتای و سهولتای و از طرف چینایا و از طرف کشورهای منطقه صحبت صورت میگیرند. در این رابطه هم در این کنفرانس صحبت صورت گرفته و تسهیلات و امکانات که در آینده نزدیک برای کشورها آماده میشن و وصل میشه کشورها، خصوصا افغانستان هم باید وصل شود به این کوریدور و بنگلادش و این نمی دیگه کشورهایی که هستن.
آقای الکوزای، طوری که شما در بازار اقتصاد افغانستان دست باز دارین و شاهد این هستین که کشورهای همسایه از جمله ایران، چین و همچنین پاکستان گراف بلندی از درآمدهای اقتصادی را در افغانستان دارند، فکر میکنین برگزاری نمایشگاهی که در چین با حضور سران حکومت افغانستان افتتاح شد و همچنین به ثمر رسید، تا چی اندازه به مفاد تجار افغانستان است، تا چی اندازه درد تجار افغانستان دوام میکنه؟
کشور چین یکی از کشورهای بزرگ اقتصادی منطقه است و جهانی است و خصوصا برای افغانستان یک شریک بسیار بزرگ هستند. یعنی تقریبا کشور دومی از لحاظ تجارتی هستند که با افغانستان تجارت داره و سرمایه گذاری دارن و در اینجا هم یک تعداد کمپانی چینی سرمایه گذاری کرده و افغانا هم در چین سرمایه گذاری کرده و دفاتر داره و اونجا خصوصا کار تجارت میکنن و کار صادرات و واردات میشن. واقعیتی که چی هستن که چین علاقه داره که روابط و افغانستان هم علاقه داره که روابطشان با چین زیاد شوه و وسیع‌تر شوه هم در سرمایه گذاری. این طور نشست‌ها و این طور صحبت‌ها نه تنها که تاثیر داره بلکه عملا پارتنر پیدا میکنن، عملا با امکانات به دست میتن که سر از ختم نمایشگاه و سر از ختم یعنی طور کنفرانس ها فورا قراردادها شروع میشن.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
از چندی به این سو که تلاش های سال حسوی حکومت، شورای علما و مردم عام افغانستان آغاز گردیده است، کاروان سال از هلمند تا کابل رسید و به تازگی کاروان دیگر سال متشکل از جوانان مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند روز پنجشنبه از طریق بندر تورخم وارد جلال آباد شد. همکار ما داوود صدیقی مصاحبه با صلاح الدین کبیر، مسئول نهاد پیشرفت ملی اجتماعی و یک تن از زمین سازان کاروان سال برای افغانستان انجام داده که با سخنان آقای کبیر در مورد هدف و آجندای کاروان سال آغاز می‌گردد.
به ماه رمضان مبارک 16 رمضان یا همراه ما صحبت کردن و همراه فریق ساختن و هم می‌خواهد مثل مردم جوانای هلمندیا که صدای خود در باره حمایت صلح از اوجا آغاز کنه و به کابل بیایه، همراه جوانا بشینه، همراه مردم افغانستان بشینه و در آخر با همراه مردم، همراه اداراتی که زیدخل است و یا زیدخل شمارده میشه همراه وا بشینه و این خاطر یا همراه ما مشوره کرد و با تفاهم صورت گرفت که وا بخیر به روز سوم یا چهارم عید از اوجا آغاز بکنه و ما جمعی از نهادهای جامعه مدنی کابل مثلا که جامعه پیشرفت ملی افغانستان، جامعه اجتماعی ولسوالی دسبز، جامعه اجتماعی ولسوالی کلکان و هم اندامی رقم جامعه جوانان صلح افغانستان، چند تا نهادهایی که بود که ما همراهش سخن شریک کردیم و ما بر شمادگی گرفتیم. امروز که وا داخل افغانستان حدود افغانستان میشد یا از مرز دیورند داخل میشد، ما تا اینجا برشان رسیدگی خود کردیم و وارا پذیرفتیم و در از اوجا گرفته تا جلال آباد یارا رساندیم، همراه مردم جوان ها اینجا شریف داختیم و در بازار یارا یک ما واقع کردیم برش.
بسیار خوب. خب بیاین اگر کمی از آجنده ای کاروان بر ما بگوین که در آجنده ای کاروان چی است؟ از کدام سو حرکت میکنه؟ تا حالی که معلوم است که اون از جلال آباد حرکت کرده و طوری گفتین به کابل میایه. خب در مسیر را چی پلان دارین؟ در کابل میایین چی میکنین؟ آیا کدام آجنده مشخصی وجود داره؟
آجنده عمومی ما و مردمی که از پشاور اینجا آمده، مهاجرین، جوانان مهاجرین، عمومی شانی است که در افغانستان صلح بیاید و نزدیکا در روز ایدا تیجه آتش بس صورت گرفت آلی در میجنده یا شامل ساخته که این آتش بس دوامدار شوه و در پای سل شروع شوه و در پای سل واقعی شروع شوه.
شما یا فکر نمی کنین آمدن تا از کابل که ضرور بهتری است که شما خلاصه که افراد بلندپایه گروه های مسلح مخالف برین پیش از اونا و از اونا تعهد صلح بگیرین؟
جوانای افغانستان حالا یک نواوری نو کرده که می خواهد که از طریق جوانا از طریق مردم عام این صدا بلند شود و این صدا باز ما میتونیم و مردم افغانستان میتونن که برای حکومت افغانستان برای دولت افغانستان و برای مردم مخالفی که است مخالف دولت قرار دارد با راسن بگه و مستقلانه بگه که یا حاضر به صلح شود. قرار است که شاید دمی روزا امو کاروان مردم کاروان که است یا دروازی سفارت های امو دولت هایی که زیدخل شمرده میشه برای و خیمه بزنه و برای خواستاری از وا شود که سر مخالفین زور بیاره که اماده با آتش بس شود. پیام ما این است که هر نفر که است صدای صلح میشنود حمایت از وارد بکنه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گروه های مدافع حقوق بشر پیرامون تصمیم آمریکا مبنی بر خروج این کشور از شورای حقوق بشر ملل متحد مراتب تأسفشان را ابراز داشته است. اینها میگویند که سایر کشورها باید اقدامات را اتخاذ کنند تا تداوم تلاش های جهانی در بخش حقوق بشر تضمین شود. زیلیتا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که شمار این اقدام را موقتی می‌بینند و آن را با اداره کنونی آمریکا ربط می‌دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما می کنم. اقدام خروج ایالات متحده آمریکا یک اقدام تکان دهنده نبود، زیرا این کشور یک سال قبل هشدار داده بود که اگر شورای حقوق بشر ملل متحد هدف قرار دادن اسرائیل را متوقف نسازد، آمریکا این شورا را ترک می کند. ایالات متحده آمریکا همچنان 47 عضو این شورا را غیر مؤثر و ناکارا خوانده است. اما کنت رود از دیدبان حقوق بشر ملل متحد مستقر در نیویورک این انتقادات ایالات متحده را رد می کند.
UN Human Rights Council has done enormous good in countries like North Korea, Myanmar, South Sudan.
شورای حقوق بشر ملل متحد کارهای بسیار مؤثری را در کشورهای چون کره شمالی، میانمار، سودان جنوبی و سوریه انجام داده است. اما اداره ترامپ فقط در مورد اسرائیل می اندیشد. و دیگر این که شورای حقوق بشر ملل متحد بیشتر اسرائیل را مورد انتقاد قرار می دهد. به همین دلیل امریکا این تصمیم را گرفته است تا نقش این شورا را کمرنگ بسازد و در عین زمان انتقادات بر اسرائیل را نیز کاهش دهد.
از سوی هم مقامات آمریکایی شماری از اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد را به نقض حقوق بشری متهم می کنند که این کشورها عبارتن از چین، کیوبا و ونزوئلا می باشد. چین همچو اتهامات را رد می کند. جینگ شایانگ وزیر خارجه چین می گوید
هر کس بدون هر گونه تعصب آشکارا شاهد موفقیت و پیشرفت چین در زمینه حقوق بشر بوده می تواند. نگرش ایالات متحده نسبت به شورای حقوق بشر ملل متحد توسط بسیاری از کشورهای جهان مورد انتقاد قرار گرفته است.
گروه های مدافع حقوق بشر می گویند که خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر نمی تواند که تلاش های جهانی این اداره را متوقف سازد، اما کشورها باید تلاش هایشان را بیشتر سازد. سارا مورگن از دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک می گوید که تلاش ها برای اقدامات یک جانبه امریکا باید نیز افزایش یابد.
تلاش ها باید علیه اقدامات یک جانبه ایالات متحده امریکا در همچون موارد صورت بگیرد، مانند جدا ساختن کودکان از والدین آنان و بعدا ادعا می کنند که این اقدامات قانونی است، در حالی که این همه تصامیم خود آنان است.
این در حالی است که ناظران همچنان خروج آمریکا از تلاش‌های چند ملیتی مانند معامله ایران و توافق اقلیمی پاریس را نیز شاهد بودند و آنان می‌گویند که ممکن این اقدامات در اداره بعدی امریکا دوام نیابد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی میدان هوایی حدیدیه را در یمن از آسیه‌های متحده ایران تسخیر کردند که یک اقدام عمده برای پسگیری این شهر بندری خواهد شد. این محل شاهد جنگ‌های بوده است و خشونت‌ها تا محلات مسکونی گسترش یافته است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
مساعی اتحاد عرب برای اشغال حدیده خوفی را در مورد بحران بشری ایجاد کرده است. میدان هوایی راه واردات مواد به کشور و مجرای حیاتی برای میلیون ها اتباع یمنی محسوب می گردد. رهبری حوثی ها وعده کرده است تا در برابر فشار عرب تسلیم نشده و گفته است که بخش های وسیع این شهر هنوز در کنترل رزمندگان این گروه قرار دارد. عبدالملک الحوثی رهبر حوثی ها گفته است
اليوم لا يزال معظم لا تزال معظم منطقه الساحل معظم منطقه
هنوز بخش های عظیم از ساحات ساحلی تامه آزاد است. قوای اشغالگر کنترل آن را به دست ندارد. آنها تنها یک قسمتی از یک بخش از سواحل را اشغال کردند، ولی بیشتر بخش های این شهر آزاد است و در کنترل مردم ما و قوای ما قرار دارد. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در جنگ داخلی یمن در سال 2015 میلادی مداخله کرد تا حکومت تحت کنترل حوثی ها را در مراکز جمعیت های بزرگ سرکوب کرده و حکومتی را که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده است دوباره بر سر قدرت بیاورد. ائتلاف عرب ایران مخالف منطقوی خود را متهم می کند که از این شهر برای انتقال سلاح برای شورشیان حوثی از طرف ایران استفاده می شود. اما ایران این اتهام را رد می کند. به اساس گزارش ها تا حال از زمانی که ائتلاف حملاتش را بر شهر آغاز کرده است به صدها تن در جریان برخوردها کشته شدند. گفته می شود که جنگ برای تصرف حدیده جهت شکستن حالت بنبستی که در منازع 30 ساله یمن به وجود آمده آغاز شده است. اما ادامه این جنگ می تواند آغاز یک بحران بزرگ دیگر بشری در این کشور نادار خلیج شود. در این جنگ در حدود 600 هزار از مردم متاثر گردیدند. شورشیان تعهد کردند تا با مبارزاتشان ادامه دهند. شهر حدیده برای هر دو جناح دخیل در منازع یمن دارای اهمیت استراتژیک می باشد. این شهر مرجع است که تمام واردات و کمک های بشری به این کشور از اینجا صورت می گیرد. نگرانی های در مورد موجودیت ماین ها در جاده های منتهی به شهر وجود دارد. ملل متحد می گوید هزاران خانواده از جنگ در شهر حدیده در حال فرارند و اکنون شهر تقریبا خالی از سکنه می باشد. اما تعدادی که در شهر گیر ماندند با مشکل کمبود غذا مواجه شدند. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی می گوید که بندر حدیده به صورت نرمال به کارش ادامه می دهد و سایر فعالیت های امداد رسانی و بشری وقت دوباره آغاز خواهد شد که تمام شهر از سیطره حوثی ها آزاد گردد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.